خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در برنامه قبلی نگاه روز بحثی را مطرح کردیم تحت عنوان شکلگیری خاورمیانه جدید با شکست آمریکا و اسرائیل در جنگ 33 روزه لبنان. امروز هم این موضوع را از ابعاد دیگر به بحث میگیریم. رسانه‌های عبری‌زبان اعتراف کردند بزرگترین شکست اسرائیل در لبنان آن است که با وجود گذشت 17 سال از جنگ 33 روزه، روز به روز قدرت حزب الله بیشتر شده و هیچ کس هم نتوانسته است مانع این قدرت شود. پس از پایان جنگ 33 روزه در لبنان، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در پاسخ به این سوال خبرنگار که اولین اولویت شما پس از این جنگ چیست، گفت قضیه فلسطین. تا سال 2008 گروه‌های مقاومت فلسطین تنها چند مشک کوتاه‌بر داشتند که در بهترین حالت به سختی می‌توانستند به شهرک‌های اطراف نوار غزه در عمق 8 کیلومتری برسند. اما این وضعیت بعد از پایان جنگ 2009 به شکل قابل توجهی تغییر کرد. طبق گزارش منابع فلسطینی و اسرائیلی و با استناد به داده‌های رسمی، جناح‌های مقاومت فلسطین انواع مشک‌هایی را در اختیار دارند که بسیاری از آنها در نبردهای سال 2012، 2014 و 2021 و نیز نبرد وحدت میادین در سال 2022 استفاده شدند. مهمترین دستاورد مقاومت در جنگ نابرابر 33 روزه تقویت و اقتدار بیشتر نسبت به گذشته بوده است. این جهش قدرت مقاومت هم در لبنان و هم در منطقه باعث ترس و وحشت صهیونیست‌ها از حضور مقاومت در جنگ‌ها و تحولات منطقه‌ای شده است. این موضوع تأثیرات خود را در درگیری‌های داخلی سوریه که آن نیز توطئه آمریکا و اسرائیل و مورد حمایت جبهه غربی عربی و عبری برای نابودی ملت و نظام مردمی سوریه بود نشان داد. رزمندگان مقاومت حزب الله با مشارکت در این نبردها بخش‌های وسیعی از خاک سوریه را از حضور تروریست‌ها و تکفیری‌ها پاک کردند و در عین حال بر تجربه‌های دفاعی خود افزودند. جنگ بزرگ منطقه‌ای یا جنگ چند جبهه‌ای سناریویی است که طی سال‌های گذشته محافل و کارشناسان صهیونیست به وفور درباره آن صحبت می‌کنند و اغلب آنها اتفاق نظر دارند که این جنگ در صورت وقوع می‌تواند به موجودیت اسرائیل پایان دهد. مسئولان صهیونیستی بارها تأکید کرده‌اند مسئله اساسی و محوری مؤسسات سیاسی و نظامی اسرائیل مربوط به سناریوی خطرناکی است که امکان وقوع آن وجود دارد. این سناریو مربوط به یک تقابل نظامی گسترده علیه اسرائیل از دو جبهه می باشد، جبهه شمالی از جانب حزب الله لبنان و جبهه جنوبی از جانب مقاومت فلسطین در نوار غزه. نهادهای صهیونیستی وحدت میادین را یکی از خطرات امنیتی پیش روی رژیم صهیونیستی می دانند، همان گونه که سران این رژیم در نشست اخیر در هرسلیا در مورد آن سخن گفتند. صهیونیست‌ها به دنبال از بین بردن این استراتژی از طریق ایجاد اختلاف اجتماعی و سیاسی بین فلسطینیان هستند. واکنش هماهنگ گروه‌های مقاومت از دورترین کشور منطقه به فلسطین یعنی یمن تا سوریه و عراق و لبنان حکایت از آن دارد که کابوس صهیونیست‌ها درباره میدان واحد مقاومت در حال اجرایی شدن است و برخلاف دهه‌های گذشته صهیونیست‌ها نه فقط از فلسطین بلکه از جاهای مختلفی در منطقه متحمل حمله می‌شوند. در آغاز نبرد شمشیر قدس در می 2021، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصار الله یمن اعلام کرد که اگر رژیم اشغالگر از خطوط قرمز مقاومت عبور کند، این جنبش یمنی آمادگی مشارکت در جنگ کنار گروه‌های فلسطینی و محور مقاومت علیه دشمن صهیونیستی را دارد. بزرگترین دستاورد محور مقاومت در فلسطین را باید عملیات سیف القدس دانست که توسط گروه‌های مقاومت در سرزمین‌های اشغالی علیه رژیم صهیونیستی انجام شد. این عملیات که در نوع و برد تاکتیکی خود بی سابقه بود، 11 روز به طول انجامید و پس از تحمیل هزینه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی فراوان به صهیونیست‌ها با تن دادنشان به آتش‌بس متوقف شد. مقاومت فلسطین در این درگیری 4000 موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد و 75% از یهودیان ساکن را به پناهگاه‌ها فراری داد. طی این عملیات نیروها و گروه‌های مقاومت فلسطینی برای اولین بار موفق به شلیک موشک از قدس به تل‌آویو شدند. علاوه بر تلفات انسانی تل‌آویو که به 12 کشته و 330 زخمی رسید، صهیونیست‌ها متحمل خسارات اقتصادی و چالش‌های سیاسی شدند. این نگرانی‌ها موجب شده تا ارتش رژیم اشغالگر دست به انجام مانورهای نظامی گسترده‌ای بزند که هدف از آن شبیه‌سازی درگیری اسرائیل در یک جنگ چند جبهه‌ای است. اما همه این مانورها و تدارکات تا سال‌های گذشته نتوانسته ترس سران صهیونیست از وقوع چنین جنگی را از بین ببرد. رژیم صهیونیستی مجموعه‌ای از طرح‌های آموزشی را تصویب کرده که از خلال آن بتواند با سناریوی جنگ چند جبهه‌ای مقابله کند. شرکت در این طرح‌ها برای یگان‌های مختلف ارتش این رژیم ضروری و اجباری است و سالانه به شکل دوره‌ای برگزار می‌گردد. اما با همه این وجود، فرماندهی ارتش اسرائیل معتقد است که این ارتش توانایی مقابله با یک جنگ چند جبهه‌ای را ندارد و به ویژه در بخش نیروی زمینی با مشکلات زیادی مواجه است. در این میان جامعه اسرائیلی با شکاف‌های روزافزون داخلی مواجه است. چالش اصلی این است که اگر نتانیاهو توقف تصویب قانون اصلاحات قضایی را اعلام کند، ممکن است با خروج برخی احزاب تندرو از ائتلاف کابینه و در نتیجه فروپاشی کابینه و پایان دولت و نخست وزیریش روبرو شود. این احزاب و وزیران بر تصویب قانون اصلاحات قضایی اصرار دارند و خواهان عدم عقب نشینی هستند. اگر نتانیاهو بر تصویب قانون اصلاحات اصرار کند، با افزایش چند برابری اعتراضات و اعتصابات و بنبست واقعی در اسرائیل روبرو خواهد شد. در این حال جامعه اسرائیلی با مشکلاتی مانند کاهش احساس امنیت داخلی، روند سعودی هزینه‌های زندگی و تقابل تشدید شده بین سکولارها و هردی‌ها روبروست که این موضوعات بخشی از بدنه ساختار نظامی را نیز درگیر کرد. اما برغم اعتراضات پیوسته چندین هزار نفری در خیابان‌ها و تهدید نیروهای ذخیره ارتش به امتناع از خدمت در صورت تصویب لایحه اصلاحات قضایی، شواهد گویای آن است که کابینه تندروی نتانیاهو تمایل ندارد دست از تغییرات قضایی بردارد. در حال حاضر برای صهیونیست‌ها خطر چالش‌های داخلی نسبت به چالش‌های خارجی بیشتر شده است. این گزاره در سند امنیت ملی سال 2022 اسرائیل نیز اشاره شده و در آنجا آمده است شهروندان نسبت به قبل اطمینان کمتری دارند که دولت بتواند با موفقیت از پس این چالش‌ها برآید. رژیم صهیونیستی و کابینه افراطی نتانیاهو برای مقابله با کابوس جنگ در چند جبهه با پارادوکس و تناقض رفتاری مواجه است، چرا که از یک سو بر ادامه و تشدید اقدامات توسعه طلبانه در کرانه باختری به خصوص در قدس و مسجد الاقصی اصرار می‌ورزد تا از این طریق هم بر شکاف‌های داخلی سرپوش بگذارد و همین که بتواند زمینه دوام و قوام ائتلاف حاکم با حضور احزاب دست راستی را فراهم سازد. اما از دیگر سو اصرار بر این روی کرد زمینه را برای عملی شدن سناریوی جنگ در چند جبهه و یا وحدت میادین فراهم می کند، چرا که مقابله با توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی در قدس و تعرضات آن در مسجد الاقصی بر روی کرد و هدف مشترک همه احزاب و گروه های مقاومت در فلسطین و منطقه تبدیل شده است. استراتژی جامعه فلسطین و رهبران کنونی مقاومت مبتنی بر حمایت از اردوگاه جنین و خیزش سراسری فلسطینیان در کرانه باختری به منظور فرسایش کردن نبرد با دشمن صهیونیستی و واداشتن آن به توقف حمله نظامی به جنین است، کما این که رهبران مقاومت در غزه تمام تلاش سیاسی و نظامی خود را به کار گرفته‌اند تا مانع از نابودی مقاومت در جنین تحت هر شرایطی شوند، حتی اگر این مسئله به قیمت ورود به نبرد گسترده با دشمن تمام شود. در پایان باید گفت وسعت مقاومت فراملی و فرامنطقه‌ای است. مقاومت در لبنان توانست به اشغالگری رژیم صهیونیستی پایان دهد. در فلسطین روحیه خود برای مقابله با اشغالگری را حفظ کرد و توانمندی خود را افزایش دادند. در عراق باعث مقابله با اشغالگری شد و در یمن انقلاب مردم یمن موفق به پیروزی شد و در حوزه رویاروی با قدرت سلطه‌گر شکست ناپذیری آمریکا به پایان رسید و اکنون خاورمیانه جدید بدون هژمونی آمریکا و با محوریت مقاومت در حال شکل گیری است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.